صباحكم الله بخير صباحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين على حجة السامي عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. مرحوم اصفهانی در کتاب نهایت و درایه نقدی بر بیان مرحوم آخوند داره. ایشان میگوید که چرا بین تسبیب و سبب تفصیل قائل شدید؟ نهی متعلق به تسبیب را موجب فساد ندانستید، ولی نهی متعلق به سبب را موجب فساد دانستید. در حالی که بین تسبیب و سبب فرقی نیست، هر دو یک حقیقتن، فرقشان به اعتباره، نظیر ایجاد و وجود هر دو یک حقیقت هم. منتها ایجاد مصدر و وجود اسم مصدره. در اینجا هم اگر از ناحیه موجد ملاحظه کنید تملیک، و اگر به اعتبار اثر ملاحظه کنید ملکیت. ولی در حقیقت تملیک و ملکیت یک چیزه، فرقی نداره. وقتی یک چیز شدن، امرشان دائر مدار هست و نیسته. و دائر مدار صحت و فساد نیست. یعنی یا این تملیک و ملکیت واقع می شود یا واقع نمی شود. نه این که واقع می شود ولی بعضی فاسده بعضی صحیحه. پس تفصیل بین تملیک و ملکیت بلا وجهه. این اشکالیست که مرحوم کمپانی در نهایت و درایه ایراد فرمودن. در توضیح این اشکال عرض می کنم که بساط با مرکبات کاملا حکمشان فرق می کند. صحت و فساد از احکام مرکباته. چون مرکبات دارای اجزا و شرائط، اگر برخی از اجزا و شرائطش محقق باشه و بعض دیگر مفقود باشه، اون مرکب باطله. ولی اگر همه اجزا و شرائط محقق باشه، اون مرکب صحیحه. اما بساط دائر مدار وجود و عدمه. یا هست یا نیست، مثل رنگ. رنگ بساط بسیط از عوارض اعراض بسیطه هست. یا رنگ هست یا رنگ نیست. یا خود وجود، وجود یک شی از بساطه، یا هست یا نیست. یه وجود رو نمیگم وجود فلانی صحیحه یا صحیح نیست، یا وجودش هست یا وجودش نیست. پس ایشون این حرفش قابل توضیحه، یعنی منشأ فکری این مرد بزرگ از فلسفه است آمد اینجا. ایشون میگه تملیک و ملکیت یک حقیقت هست، یعنی بسیطن. وقتی بسیط شدن یا هست یا نیست دیگه. احکام صحت، احکام فساد بعدش که باز نمیشه. احکام صحت و فساد مال مرکباته، نه مال بساط. حرفش اینه در واقع. لکن اشکال ما بر ایشان این است که این نقد شما نقد بر مرحوم آخون نشد. یه بله یه بحث فلسفی خوبیست، یه مباحثه عقلی خوبیست. البته مثل آقای وحید اینو بحث لفظی دونستن. اون روز هم محضرشون هست کردم لفظی نیست، عقلیه. یه بحث عقلی خوبیست تو فلسفه. لفظی مال لغت، ایشون نمیخواد لغت بحث کنه. یه بحث عقلی. اما این اشکال بر مرحوم آخون نمیشه. چرا؟ چون مرحوم آخون در دلیل دوم محور بحث را بر روی مقدور بودن متعلق نهی گذاشت. مقدور بودن متعلق چی؟ نهی گذاشت. همه هدف ایشان در این دلیل سه چیزه که باید این سه چیز مخفول نمونه، تحلیل بشه کاملا. یک، ایشان میگه که وقتی شارع نهی از تملیک میکند، خود نهی دلیل است بر این که تملیک و ملکیت مقدوره. و نهی از امر مقدور کاشف است از این که موجود بودنش قطعی است. محقق الوقوع. بنابراین نهی از تملیک شرعاً مبغوضیت داره ولی در خارج موجود میشه، واقع میشه. نظیر زهاری که دیروز مثال زدم، مثل زهار. نهی از زهار کرده شده ولی زهار در خارج اتفاق میفته. لذا این بحث عقلی نمیتواند با دلیل مرحوم آخون مبارزه کند، دلیل ایشان رو مخدوش کنه. نمیشه. چجوری میخواد مخدوش کنه، مبارزه کنه؟ دلیلش خیلی قویه. عزیزان من دارید می نویسید متوجه چی دارم میگم؟ واقعا دلیلش قویه. میگه بابا ممکنه چیزی مبغوض شاده بشه ولی دلالت بر فساد نمی کنه، چون این شی داره چی میشه؟ مقدور منه، داره واقع میشه. خوش آمد این رد کنی. حالا بساط یا مرکبات، خواهی به این بساط مرکبات ندادی، روی بحث رو مقدوریته. اینو چجوری میخوا خدشه وارد کنی؟ هنری داره این مرد، مرحوم آخون جدد، مرد بسیار وارسته ایه در حرف زدن. نه در این خودشه، نگاه کنید دوباره در این خواهو انیفه این دسته کلمه بود رد کرد تموم شد، میگه بعد تحقیق. این یک. دو، مرحوم آخون در مکاسب در تعلیقه بر حقیقت بی می نویسد حقیقت بی تملیک و تملکه. اگر مسبب از اعتبارات شرعیه شد، ممکن است چیزی شرعاً حرام و مبغوض شاده باشه ولی باطل نباشه. چون نفس نهی شرعی، خیلی قشنگه این عبارت تو حاشیه‌شه، چون نفس نهی شرعی دلیل بر این است که وقوع و ارتفاع این شی مقدور مکلفه. ولی اگر مسبب از اعتبارات عرفیه و عقلائیه باشه، مثل این که عرف ملکیت رو بین مالک و مملوک اعتبار می کند، زوجیت رو برای زن و شوهر اعتبار میکنه، در این صورت نهی از مسبب موجب فساده. چرا؟ چون شارع میخواهد اعتبار عقلایی را امضا نکنه. و بگوید من این اعتبار عقلایی رو قبول ندارم، پس چیزی که عرفن و عقلاءن مقدور باشه مستلزم مقدوریت شرعیه نیست، لذا واقع نمیشه. هدف مرحوم و آخون در کفایت و باید از تعلیقه ایشان در مکاسب پیدا کرد، چون این حرف رو اونجا تبیین کرد. آقا مثلا نظیر این که فرزند یه معامله ای رو انجام میده، پدر میگه که من نمیگذارم. اینکه میگه من نمیگذارم یعنی چه؟ یعنی جمع کن معاملتو. اینم این همینه، مسبب رو عرفیه میدونید، عقلائیه میدونید، شارع میگه نمیذارم. یعنی چه؟ یعنی فاسد دیگه. اما یه وقت نه، بحث اینه که مسبب خودش چیه، از اعتبارات شرعیه است. خب وقتی از اعتبارات شرعیه است، دلیل بر اینه که داره نهی میکنه، کشف بر این میکنه که این مقدور ماست دیگه، داره واقع میشه دیگه، وقوع داره دیگه، منده حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی نداره، داره واقع میشه به نوعی. لذا اشکال بر آخوند رو با بسائط و مرکبات نمیشه، ایشون حرفش خیلی دقیقه. ایشان مبنای خودش رو توی مکاسب داره کفای پیاده میکنه، چون بعضیا نمیگن حقیقت بی تملیک و تملکه، ایشون این مبنا رو داره در واقع در کفایه هم داره پیاده میکنه. این دوتا. سه، بازم میخوام عرض کنم، میخوام خوب مطلب حق ایشان مشخص بشه، چون خیلی فکر کردم نمیشه به این راحتی جواب داد. ادله امضا مثل اوفو بالعقود، تجارتن انتراز، اطلاق داره، اعم از تکلیفی و وضعی است، اعم از تکلیفی و وضعی است. یعنی اگر معامله امضا شد، هم وجوب وفا دارد و هم صحیحه. به چه دلیل؟ به اطلاق ادله امضا. ادله امضا مطلقه، هم وضعی رو میگید هم تکلیفی رو. خب فهمیدید آقا؟ پس ادله امضا خاص نیست. وقتی بهت میگم آقا شاد بیع شما ده امضا کرد، حرف حرف مطلقیه، یعنی هم باید وفا کنی و هم معاملت صحیحه. اما اگر شارع مقدس از یک معاملهی نهی کند، ادله نهی مطلق نیست، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی را نمی گیرد. لذا ممکن است نهی از معامله ای دلالت بر حرمت تکلیفی کند، یعنی این معامله مبغوض شاده، مثل بیع وقت ندا مبغوض شاده، یا مثل بیع سبی، ولی دلالت بر حرمت تک وضعی نمی کنه. ممکن است این معامله واقع شود، اثرش بر این عقد مترتب شود، نقل و انتقال حاصل بشه، تملیک و تملک حاصل بشه. بله ممکنه. واقعیتیه. بنابراین حرمت تکلیفی جلوی حلیت را میگیرد ولی حکم وضعی باقی میماند. پس مبغوضیت شرعیه منافات با صحت معامله نداره. از این جهت بین تملیک و ملکیت، بین تسبیب و سبب فرق گذاشت و تفصیل قائل شد. پس من تلاشم این بود که سه بیان مختلف ارائه دهم بر این که بیان ایشان حق ارتباطی به اشکال بعضی ها نداره و اینکه بعضی ها مناقشه رو لفظی دونستن، نه، مناقشه عقلیه، فراتر از لفظ، دنبال لغت نیست، دنبال قف نیست. مهم عرض بنده اون قسم دومه. یه وقت است که شارع چیزی رو اعتباری رو نهی میکنه، شارع اعتباری رو نهی کنه، دلیل بر مقدوریت شیه، دلیل بر وقوع شیه. اما یک وقت شارع میخواد اعتبار عقلائیه رو برداره، اعتبار تو رو برداره، منو برداره، یعنی باطل دیگه، نکن دیگه، نکن، باطله. مثل یه آج آقای اونجا ایستاده، یادی داره وضو میگیره، میگه وضو چی؟ وضو نیستش که. خب یعنی چه؟ مواد بگه وضو تو باطله. یه وقت بحث مسبب، سبب تملیکی اون شخص باشه، جلوی سبب تملیکی اون شخص رو میگیره. ولی اگر بحث اعتبارات شرعیه باشه، اینا توضیحاتی است که در مقدوریت هست. ممکنه در دوران کفایه اینجا رو نفهمیده باشید چی میخواد بگه، ولی الان باید اینجا حل بشه. چجوری خدمت رو از کنم که ایشان یک طرف رو مقدور گرفت، یک طرف رو با اینکه مقدوره، با اینکه مقدوره، ما سبب هم مقدوره، ولی اینا صحیح نمیدونه. چرا صحیح نمیدونه؟ میگه این سببی که مال اعتبار شرعیه که لاعدمه، بنده قبولش ندارم، این سبب رو نمیخوام. وقتی شاده بگه من این سبب رو نمیخوام، تو چه کاده ای؟ میگه من نمیخوام دیگه. شاده میگه من اصلا دوستش ندارم، نمیخوام این سبب رو، سببی که تو میخوای ایجاد کنی نمیخوام. جدی هست میکنم، خیلی برکت داره درس و بحث. اشتباه میکنن طلاب عزیز، زود کلاس ها رو فرار میکنن میرن، نه، یا درس نمیخونن، یا مطالعه نمیکنن، یا یک دور خارج اصول و قوی نمیبینن، بی سواد بار میاین، ضربه میزنه به حوزه، ضربه میزنه به خودتون، ضربه میزنه واقعا. اینا عقل رو باز میکنه. دانشگاه فرموله ها، اسمش میذارم فرمول، تئوری، تئوری های حفظ میکنن که هیچ نتیجه ای نداره، ولی استاد از اینا میخواد. یک قرن تئوری های بالینی رو آوردن، دو سه تاش اثر داشت، ولی دارن میخونن دیگه، مدرک پزشکی میدن. اما شما واقعیت‌های علمیتون رو میخواید بخونید، گیر بهش میدید. واقعیت‌های علمیتونه، با روش فکر کنید، این همه معاملات داره انجام میشه، بسیاری از اینا مشکل شرعی داره، مردم نمیدونن، شما هم نمیخوای بدونی، خب نمیشه که. شما باید خیلی دقیق استفتاد شد بفهمی که این چه اشکالی داره، چه اشکالی داره، اشکالاتش رو بفهمید. و لذا تو بخشای معامله تنها جایی که فقها اختلاف نظرشون خیلی نادره. شما نگاه کنید، هیچ کسی نگو آقا ربا در معامله قرضی نیست، همه میگن هست. هیچ کسی نمیگه کسی قرض بده بخواد دو برابر بگیره میگه هست. این قاعدهش مسجده. کسی نگو آقا جون من مبغوضیت شدی ملازمه دارد با فساد. نه. ممکنه که مبغوض شدی باشه اما فاسد نباشه. کالا رو خریده از یه قاچاقچی، میدونستم این قاچاقچیه، حرامه اما باطل نیست، مالک این کالاست، گناه کرده، معصیت کرده، نباید ترویج میداد. اینا همین طور دیگه. امشب شب عید قدیره، قدیر رو پاس بدارید. در خود خطبه قدیری اگر توجه کنید، احکام قدیر هم آمد. یکی از احکام قدیر در اونجایی دیگه این خطبه قدیریه رو به همه تا نسل در نسل تا دنیا باقیست برسونید. پیغمبر تکلیف کرد به همه. یکیش همون نگاه کنید در خطبه قدیریه، بنده صبح نگاه میکردم اصلا حکامش همونجاست، فرمود به همه بگید بدن اعلام کنن، فرمود اول به اهلتون، به فرزندانتون، برای خانوادهتون بخونید این خطبه رو. دوم اینه که عید قدیر یه نمازی داده، نمازش رو انجام بدید. سوم اینه که صبح عید قدیر دانود بداره. تازه عجیب اینه که روز امام زمان هم هست، چون ولایت قدیر ولایت امام مهدیه. اینا رو نگاه کنی تو روایت. چهارم اینه که مستحب اطعام بدید، اهل منزل همسایه ها رو دعوت کنن. در زمان ما اطعام خیلی در این زمینه فراوان بود، یه سالی هم قدیر یزد بودم، اونجا هم خیلی اطعام فراوان بود، منطقه‌ای که من بودم. این خیلی مهمه، احیا هست شب عید قدیر. یکی از اینه توسل به امام عصر، دیدار امام عصر رو ازش بخواهید. حالا شما میگید از ما باید سیدا پول بدن، نه داره که مؤمنین به همدیگه هدیه بدن، به همدیگه هدیه بدن، جدی عرض میکنم اینا داره مؤمنین به همدیگه هدیه بدن. در هر صورت سعی کنید، به همه وجود عرض میکنم دقت کنید، تلاش کنید به این که هرگز معنویتتون از دست نره، با معنویت باشید. انشاءالله فردا که خب تعطیله، پس فردا هم که من چون امام گذاری داره تو شیراز، اونجا هم تنظیم کنم و برگشت، یک از شهرهای شیراز برگردم بیام طول میکشه، دوستا تو شهر باید برم، طول میکشه، خستم دیگه بخوام بیام کلاس. ولی شب درس اخلاق هست، پذیرایی میکنیم، یه جشنی هم بگیریم شب در اخلاق. ببینیم خدمت تو از کنم که خدای تبارک و تعالی به ما لطف میکنه یا نه. حالا اون چه که لطف الهیست اون خیلی برای ما مهمه. واقعا برای ما مهمه اون لطف الهی. امیدوارم انشاءالله که روز خوبی داشته باشید. انشاءالله موفق باشید.